ساعت 8 شب. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتهوار این حق من است با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش خواهید بود. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش‌ها امروز از درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در گذرگاه تورخم خبر داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از خالد خان، یک مقام محلی پاکستان، این درگیری را تایید کرد. برخی از خبرنگاران افغان و پاکستانی به نقل از مردم محل گزارش دادند که این درگیری منجر به تلفات به طرفین شده، اما در مورد ارقام دقیق آن چیزی گفته نشده است. این درگیری در پی بسته شدن گذرگاه تورخم رخ داده است. حکومت طالبان گفته که گذرگاه تورخم بنابر عملی نشدن وعده های پاکستان مسدود شده است. اگرچه طالبان نگفتند که کدام وعده از سوی پاکستان عملی نشده، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام پاکستانی که نامش ذکر نشده گزارش می دهد که پاکستان اجازه ورود به آنده بیماران افغان را ممنوع قرار داده که بدون ویزه به پاکستان سفر می کردند. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که در 11 ماه گذشته 100 میلیارد افغانی از عواید گمرک ها دریافت کرده است. اعلامیه این عواید را بی سابقه خوانده میگوید که پیش از این سالانه عواید گمرک ها از 72 میلیارد افغانی بیشتر نبود. طالبان دلیل افزایش عواید گمرک ها را جلوگیری از فساد خوانده، اما برخی تاجران پیش از این گفته بودند که تعرفه گمرکی بر اموال تجارتی منصفانه نیست. اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد، می‌گوید که برای رسانیدن کمک به بیش از 21 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان به 3 میلیارد دلار نیاز است. اوچا امروز در توییتر نوشت که نیازمندان در این کشور به خاطر سطح پایین درآمد و قیمت بالای مواد غذایی توانایی خرید مواد مورد ضرورتشان را ندارند. اوچا در حال بر رساندن کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان تاکید می‌کند که برخی از اداره‌های مددرسان در واکنش به منع کار زنان از سوی طالبان در این اداره ها فعالیت هایشان را به گونه قسمی یا کلی متوقف کردند. رئیس جمهور امریکا بعد از سپری کردن 5 ساعت در کیف و ملاقات با رئیس جمهور زلنسکی اوکراین را ترک گفت. جو بایدن در آستانه سال روز حمله روسیه به اوکراین از این کشور بازدید و بر حمایت واشنگتن از کیف تاکید کرد. حمله غیر موجه روسیه به اوکراین امنیت جهانی را متزلزل ساخته است. جو بایدن در ملاقات با همتای اوکراینی خود وعده نمود که تجهیزات نظامی بیشتر به ارزش 500 میلیون دلار به اوکراین فراهم می کند. این در حال است که انتظار می رود روسیه حمله جدید را اندازی کند و متحدین امریکا سعی دارند که یک جبهه متحدانه در برابر مسکو ایجاد کنند. و اعتراض کنندگان در چندین ناحیه تهران تظاهرات تازه برپا کردند. این تظاهرات در ادامه اعتراضها به مرگ چند ماه قبل مهسا امینی، زن 22 ساله در توقیف پلیس گشت ارشاد صورت می‌گیرد. تظاهر کنندگان امروز در ناحیه جنت‌آباد تهران با ابراز خشم عمیق بر آنچه مداخله در آزادی‌های فردی از سوی دولت می‌خوانند اعتراض کردند. آنها از فراز بام‌ها و کلکین‌های خانه‌های خود برای آزادی و علیه حکومت شعار دادند. حضور نیروهای امنیتی در راه‌های ورودی چندین ناحیه شهر که مناطق تمرکز اعتراضات در این اواخر بود، افزایش یافته و گزارش‌ها از بازداشت برخی افراد نیز خبر می‌دهند. از چنین اقدامات در شهرهای یاسوج، رشت و بندرعباس نیز گزارش شده است. پایان اخبار.
حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است و برنامه این حق من است خوش آمدید. از اکنون این ویژه برنامه که به حقوق زنان در افغانستان متمرکز است، دوشنبه ها پس از نشر خبرهای ساعت 8 شب به صورت زنده و سه شنبه ها سه پس از چاشت به صورت تکرار نشر می شود. دعوت می کنم که در برنامه این حق من است با رادیو آزادی بمانید، بیشتر در مورد ارزش های حقوق بشری زنان و دختران افغان بدانید، از اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر آگاه شوید و به جایگاه بانوان در جامعه بیشتر پی ببرید. در برنامه حاضر باز هم حمایت از حق کار و آموزش زنان در افغانستان را به بحث و بررسی خواهیم گرفت. وزیران خارجه زن در کنفرانس امنیتی مونشان اعلامیه مشترک را صادر و محدودیت‌های طالبان بر زنان افغان را نکوهش کردند. 11 وزیر خارجه زن از جرمنی، فرانسه، کانادا، بلژیم، آیسلند، منگولیا، لختنشتاین، اندورا، کوزوو، سلووانیا و آلبانیا این اعلامیه مشترک را صادر کردند. در اعلامیه گفته شده که وزیران خارجه 11 کشور که همه ایشان زنان هستند، اقدامهای طالبان را که بانوان افغان را از زندگی اجتماعی به آشیانه راندند، به شدت نکوهش میکنند. آنها گفتند که طالبان با منع آموزش دختران و ممانعت از کار زنان در مؤسسات و اداره های مختلف و چندین اقدام سختگیرانه حقوق بشری را به طور جدی نقض کردند. در این مورد در برنامه حاضر بحث میکنیم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. سه برنامه در مهمان داریم: مونسه مبارز، مؤسس جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، کیارنگ سعادت، خانم بازرگان و از فعالان حقوق بشر، و بانو راحله صادقی، فعال حقوق زن. در برنامه با ما و شما خواهند بود. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. نخست بانو مونسه مبارز، با شما. حمایت 11 وزیر خارجه زن از حقوق زنان افغان ظاهرا یک اقدام ارزنده و سمبولیک بوده، اما در کل فکر میکنین چقدر مهم بود؟
سلام، درود خدمت شما مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز. البته در نشست مونیخ 11 وزیر خارجه از کشورهای که اونجا اشتراک کرده بودن اعلامیه رو صادر کردن، تاکید کردن که ما کنار زنان افغانستان ایستاده هستیم و حرفی که کم از کم در 18 ماه حضور طالب در افغانستان ما به کرات مرات از آدرس نهادها، سازمانها و کشورها شنیدیم. خب میتونیم بگویم خوب است، ولی از هیچ کده خوب است. اما اگر به شکل واقعی بگویم که این حمایت جامعه عمل میپوشه و این حمایت و اعلامیه صادر کردن ها تاثیرگذار میباشه بالای طالب، طالب حضور زنان را به رسمیت میشناسه، در روزه مدارس مکاتب باز میکنه، این به اساس صدور یک اعلامیه ناممکن است. باز هم تاکید من این است که تغییر وضعیت زندگی زنان در افغانستان نیازمند اقدامات جدی، عملی، قاطع است. ما همواره دیدیم در 18 ماه حضور طالب جامعه جهانی، سازمان ملل اعلامیه ها صادر کردن، قطعنامه ها صادر کردن، توییت ها کردن، ولی هیچ کدام تاثیرگذار نبوده، چون مخاطب گروهی هست که به هیچ عنوان با ابزارهای سیاست و دیالوگ، گفتگو و مذاکره آشنایی نداره، بلدیت نداره. اونا در مدرسه های افراطیت و افراطیت پروری درس خواندن، نگرششان به جهان یک نگرشی هست که گویا کسی که در مقابل عقیده و باورشان ایستاد میشه واجب القتل است. دیدگاه تکفیری دارن، هر آن کسی که خلاف نظر باورشان باشه باید کشته شوه، باید نابود شوه، چیزی به عنوان انتقاد، پیشنهاد، پذیرفتن حقوق شهروندی، آزادی های مدنی و آزادی بیان، حقوق اساسی، با این چیزا ناآشنا هستن. بینن
بله.
وقتی که طرف چنین گروهی باشه، من فکر میکنم که اعلامیه صادر کردن و شعار دادن برای اینکه ما کنار زنای افغانستان استاده هستیم، من فکر نمیکنم کدام تاثیرگذاری داشته باشه. خب در نهایت طالب میفهمه که اینمی تعدادی از کشورهای یا وزیرهای خارجه کشورهای که اعلامیه صادر کردن مخالف ما هستن، ولی خب میگم مهم نیست دیگه که مخالف هستن، ولی طالب زمان مخالفش جدی میگیره که از آدرس مخالفش نبودش تصور شوه، حذف طالب تصور شوه، از بین رفتن طالب تصور شوه، او زمان او مخالف جدی میگیره. طالب مخالفت متعرضین فعالین در جدی میگیره، چون یک صدای از داخل افغانستان بلند میکنن، دنیا متوجه میشه که در اینجا مردمی هست، شهروندی هست و مخالف طالب حضور دارد، طالب بالایشان ظلم میکنه، استبداد میکنه و صدا بلند میکنه. طالب از جبهه مقاومت جدی میگیره به خاطر از اینکه حضور نظامی دارن، حداقل در یک گوشه و کناری اگر با هم سر بخورن هر یکی دیگری را میتونن نیست نابود کنن، چون هر دو طرف مجهز با سلاح و وسایل نظامی است، چی قوی یا چی ضعیف. ولی بس این که فقط با یک توییت اونا متوقع شوند و بدانند که خب واقعا در زبان سیاست و دیپلماسی کلمه ها واژه ها مفاهیم خود را دارن، مخالفت چی است، تحریم چی است، تضاد چی است، دیالوگ چی است، اینا کلماتی هستن که به طالب مفهوم نداره و جدی هم نمیگیره. طالب انسان کشته، جنایت کرده، سر بریده و تا آخرین دقایق انسان کشته و بعد به کابل تسلط.
بله، بدون شک بانو مبارز، پرسش ها در این مورد زیاد هستند، چون زمانی که از اعتراض های زنا هم سخن گفته میشه بدون شک شاید تاثیرگذاری خود را بالای جامعه جهانی داشته که بنابر این محدودیت ها و برخی از اقدام هایی که از طرف جامعه جهانی هم شده شاید نتیجه از اعتراض های زنا بوده باشه و ادامه فشار و اعمال فشارها. با شما برمیگردم بانو مبارز، و حالا کیارنگ سعادت را هم با خود داریم که به عنوان یکی از بازرگانان و فعالان حقوق زن کار کردند. بانو سعادت خوش آمدین. چی فکر میکنین شما به عنوان تاجر کار کردین، فعال حقوق زن و تجربه از کار در فضای افغانستان را داشتین، چی فکر میکنین که تنها نکوهش کردن برای احیای وضعیت بانوان در افغانستان بسنده بوده میتونه؟
با سلام، وقت بخیر، درود خدمت شما مهمانان عزیز که در برنامه هستن و شنونده هایی که فعلا صدای ما رو میشنوند. در ادامه صحبت های خانم مبارز ما همچنان میخوایم یک نکته اضافه بکنم. ببینین ای که مثلا در امی یک سال و نیم بارها چنین برنامه ها گرفته شده، مثلا از آدرس جامعه مدنی کشورهای مختلف طالبان را، مثلا قوانینی که از آدرس طالبا ساخته شده، اینا مورد تایید هیچ کس نبوده. ولی در امین برنامه ها متاسفانه ما فکر میکنیم مثلا در برنامه که در مونیخ 11 زن حمایتشان را از زنان افغانستان اعلام کردن، اولا گسنی سوال متفاوت به سوالتان نیست، ولی ما به سوالتان هم میپردازم. مسئله برای ما خیلی مهم بود که در مورد صحبت بکنم. گزینش یا انتخاب کسانی که از آدرس افغانستان در چنین برنامه ها شرکت میکنه، در این برنامه یکی از کسایی که شرکت کرده بودن خانم محبوبه سراج بود. خانم محبوبه سراج یکی از کسانی است که عملا حمایت خود را از طالبان اعلام کرده و لابی بر طالبان میکنه. یکی در یک تیتر میاد در به اصطلاح در رسانه ها به خورد مردم داده میشه که 11 وزرای زن آمده از مردم افغانستان یا زنان افغانستان حمایت کرده. یک بخش مسئله است که مطمئنا قسم خانم مبارز گفت خوب هست، ولی به جنگان بسنده نیست. ولی از طرف دیگه در چنین برنامه ها در پشت پرده کسانی که هم به عنوان فعال حقوق زن از آدرس افغانستان دو شرکت میکنن، هم از طرف دیگه لابی طالبان رو میکنن، اینا در پشت پرده چی میکنن؟ این مسئله خیلی مهم است. باید خیلی
یعنی پس با باور شما بانو سعادت کی باید جایگزین بانو محبوبه سراج میشد؟ محبوبه سراج نام زده گرفتن جایزه صلح نوبل هم هست.
متاسفانه تمامی اتفاقات به خاطر امور روابط نزدیک که اینا از قبل ساخته اتفاق افتاده. به نظر من کسان مثل مونیسه مبارز که از روز اول تا به این روز در مقابل طالب استاد شد، در داخل افغانستان صدایشان را بلند کرده، حتی فعلا به خاطر امور تهدیدات بالایی که زندگی از نارد خطر مواجه کرد و مجبور شد از افغانستان بیرون شد، همچنان درد مردم را لمس میکنه، درد زنان افغانستان را میفهمه. کسانی مثل از اینا باید حضور داشته باشن. مثلا اگر خانم مبارز در این کشور نیست یا امکانات برای فعلا نیست، حتما با کسای مثل خانم مبارز، کسای دیگه در داخل افغانستان در تماس شود. خیلی ما دخترای داریم که اینا گرچه که تجربه سیاسی کافی نداره، ولی عملا درد را، عملا مشکلات را اینا در داخل افغانستان کشیده، مشکلات را متوجه اینا بیشتر از کسانی که سالها در غرب زندگی کرده، درد مردم افغانستان را، مشکلات زنای افغانستان را میتونه به کشورهای مختلف برسانه. و قسمی که خانم واریزم گفت همه ما در جریان هستیم، متاسفانه بازرگان رسن طبقه دخترهایی که در همی چند سال اخیر موفق شده بودن کارهای به اصطلاح بیرون از خانه بکنن، تجارت بکنن، این یک طرف قضیه است. ولی متاسفانه در افغانستان فعلا قسمی که میبینیم بیشتر از 520 روز است فکر کنم که زنان حق تحصیل نداره، حق کار نداره، حق به اصطلاح بیرون شدن از خانه بدون محرم دارن داره. بعد ده ها موارد دیگه که واقعا زندگی را برای زنان در افغانستان با مشکل مواجه کرده و زنان در افغانستان در تنگنا قرار داده. در طول همی یک سال و نیم تنها کاری که ما حداقل متوجه شدیم از آدرس کشورهای جهان فقط حکم صادر کردن بوده برای طالبا یا محکوم کردن طالبا بوده که به هیچ عنوان بسنده نیست. امیدوار هستیم که حداقل عملا در قسمت بهبود وضعیت افغانستان توجه داشته باشه. و یک مسئله ای که من میخوام ذکر کنم، زنان افغانستان از روز اولی که اینا به تظاهرات و اعتراضات آغاز کردن، خواستشون از جامعه جهانی بود و خواستشون این بود که طالبان به هیچ عنوان به رسمیت شناخته نشود، چون به زورشون اینا آمده.
خب تا به حالی که به رسمیت شناخته نشدن، یک تعامل فقط به این عنوان وجود داره که به نحوه یک یعنی حمایت اقتصادی از امو وضعیت آشفته و در همشکسته افغانستان صورت بگیره.
دقیقاً طالبان به رسمیت شناخته نشده، ولی در همین طول یک سال نیم ما می‌بینیم که روابط دیپلماتیک عمیق بین کشورهای جهان با طالبان هست که اگر اینا عملاً مثلا بر مردم نشان نمی‌دهند، ولی پشت پرده روابط هست. کمک‌های مالی از طرف کشورهای مختلف بر طالبان میشه. اگر یک مثلا همین کمک مالی بر طالبان قطع شود، ما مطمئن هستیم طالبان تا 6 ماه دیگه دوام آورده نمیتونه، مجبور میشه به خواست جهان، به خواست مردم افغانستان تن بده.
ولی با معذرت بانو سعادت که حرف شما را قطع میکنم، اما بالاخره با سرنوشت 40 میلیون شهروند چی خواهد شد در صورتی که شما میگین حالا 28 میلیون تن با مشکل قرار است؟ فکر میکنم 28 میلیون اعلام کردن با وضعیت خیلی رقتبار اقتصادی رو برو شوند، در اون صورت پس چی؟
هر کمک که از آدرس به کشورهای جهان میشه باید مستقیم به مردم افغانستان شود، نه به طالب، چون ما فعلا که میبینیم کمک ها مستقیم به طالب میشه. کدام کمک به مردم افغانستان رسیده؟ هر پولی که در افغانستان رفته طالبا خودشان شخصی مصرف کرده، به خاطر بقای قدرتشان استفاده کرده. و اگر هر نهاد، هر مؤسسه، هر کشور،
باز هم میخوایم مداخله بکنم بانو سعادت، چون بس طوری است که ما میخوایم حرفای شفاف را بالاخره بکشیم که سازمان ملل متحد همواره ادعا کرده که کمک هایی که صورت میگیره از طریق نهادهای سازمان ملل متحد و سایر نهادهای خیریه با مصرف میرسن، مؤسسات هستند که اینا کمک‌های بشری را امورش پیش میبرن و طالبا ادعا میکنن که گویا عواید دارن از گمرک و نمیدونم این و آن. بالاخره در نهایت میخوایم امیر کم روشن‌تر بگویم که چگونه به دست طالبا در صورتی که جامعه جهانی اونا را به رسمیت نمیشناسه این کمک‌ها میرسه و اونا فکر میکنن مصرف خود را میکنند؟
متاسفانه بحث در اینجا هست که مال ما گاهی احساس میکنیم که حتی جامعه جهانی هم در صددی است که خواب بر چشم مردم افغانستان بزنه و به گونه طالبان را حمایت میکنه. مثلا یک بار تنها 40 میلیون دلاری که به طالبان همکاری شد، اگر واقعا اینمی پیسه ها بر مردم افغانستان میرسید، شاید وضع هر روز ما میزان کسانی که بیکار میشن، میزان فقر در افغانستان افزایش نمیافت. ولی ما همچنان میبینیم که روز به روز مردم فقیرتر میشود. تنها کسایی که از این کمک ها مستفید شده طالبان بوده در همین یک سال نیم که همه میدانه. ای که همیشه به چشم ما چی دولت قبلی، چی طالبان که فعلا ادای دولت را داره، چی جامعه جهانی، با خوب به چشم ما زده بحث جدا است. ولی هر کمک تا هنوز شده یعنی به کس که حق دارش بوده به مردم افغانستان نرسیده. اگر واقعا کمک میشد وضعیت نباید در موازات فعلی در افغانستان میبینیم که در افغانستان متاسفانه مردم، حتی یک از خبرنگارا که چند روز رسانه پیش رسانه ای شد که مجبور شده بود که گرده خود را فروش برسانه. پس این کمک ها اگر واقعا بر مردم میرسه، به کدام مردم میرسه که همه در این تنگنا قرار دارند؟
تشکر میکنم بانو، سعادت به شما برمیگردیم. خب بانو مونسه مبارز، بانو که رنگ سعادت از ترکیب که به نمایندگی از زنان افغان در نشست امنیتی مونیخ رفته بودند خرسند نیستند و انگشت انتقاد بلند کردند، شما چه فکر میکنین؟ خودتان باید به نمایندگی از زنان افغان در نشست امنیتی مونیخ اشتراک میکردین یا کسی دیگره؟ کدام گزینه فکر میکنین بهتر بود تا صدای زنان افغانستان بهتر و بیشتر به گوش جهانیان رسانیده میشد؟ بانو مبارز، پرسش ما تکرار کنم خدمت شما؟
ببخشین که مشکلی انترنتی است، میشه پرسش دوباره
بله.
تکرار
کنم؟ بله، پرسش ما امی بود که چیزی که بانو کیارنگ سعادت گفتند از ترکیب یا مو نماینده هایی که بانو یعنی محبوبه سراج ازشان انتقاد کردند که در اون نشست به نمایندگی از زنان افغان اشتراک کردند اما خرسند نیستند، میگن که در نشست امنیتی مونیخ باید زنان دیگر نمایندگی میکردند، از شما هم نام گرفتند، شما چی فکر میکنین؟ آیا شما خودتان میتونستین به نمایندگی از زنان افغان بهتر و بیشتر به جهانیان گوش و صدای زنان افغان را به گوششان برسونین یا اینکه کس دیگر را گزینه بهتر میدیدین؟
ممنون از شما و همچنان از حسنی نیت بانو سعادت ممنون. یک مسئله است که در کنفرانس مونیخ بیشتر دو نماینده که دو خانمی که به نمایندگی از زنای افغانستان رفتن اشتراک کردن بیشتر به بحث‌های ارزشی پرداخته شده، در حالی که این کنفرانس ضمن از اینکه چالش ها باید اونجا تبارز داده می شد سفارشات بسیار قوی می داشتن و طرح قوی می داشتن به نمایندگی از زنای افغانستان، به نمایندگی از یک قشری که قربانی هستند. خب متاسفانه بحثی است که چی ما چی هر دوست دیگری، عرض ما همی است، درخواست ما همی است که از محروم ترین قشر جامعه و از کسایی که قربانی شدن و درد دیدن و هنوز تحت حاکمیت سیاه طالب زندگی می کنن، شب و روز با فقر زندگی می کنن، با ناامنی، با تهدیدات زندگی می کنن. من فکر می کنم که هیچ کسی بهتر از این قشر بوده نمیتونه که از جمع این گروه ها نماینده انتخاب میشد با در نظر گرفتن معیارهایی که در چنین کنفرانسی حضور می داشتن بهتر خواهد بود. من درست است تایید میکنم که دوستا افغان هستن، زن افغان هستن، در بسیار در افغانستان حضور داشتن، ولی معمولا با فقر و مشکلات مردم افغانستان از پشت شیشه های سیاه موترهای زره دیدن تا این که در متن جامعه، در متن مشکلات قرار داشته باشی بسیار متفاوت است. و خوب ای بود که شما بحثی هزیر مطرح کردین، ببخشین که گفتین کسی بله. نامزد جای نوبل است و متاسفانه میارایی که در بحث جایزه نوبل در نظر گرفته شده، خب میارا را اگر یک بار مرور شده معمولا این جایزه در اکثرا تفویض شده، بیشتر اکثرا شهزاده ها و شهزاده پراری ها بوده، بیشتر کسایی که در همین سیستم ها و دستگاه ها کار کردن بیشتر بر اساس روابط بوده نسبت به این که
بر اساس مبارز. من یکی از مثالایش یادآور میشم، مثلا ملاله یوسفزای نبود، یک شادخت نبود، مثلا کسی بود که زخمی شد به خاطر مبارزش به حقوق آموزش دختران در مناطق قبایلی و دور افتاده که میان افغانستان و پاکستان واقع شده. یعنی فکر میکنین که تنها به شاهزاده ها و شادخت ها تفویض میشه چون این جایزه؟
میره وضاحت بتون برتان که ای یکی از اون مشخصات است. باز معمولا کسایی که بیشتر نزدیکی دارن با دستگاه ها، با سازمان ها، اینکه سازمان ها در چی سطحی، سازمان های خدماتی، چی سازمان های ولو استخباراتی یا به هر شکلی دیگری که کار میکنن، معمولا بر اساس روابطی که بوده در پاکستان. درست است، من تایید میکنم که مثلا ملاله یوسفزای یکی از دخترهایی بود که برای حق آموزش کمپاین میکرد، ولی در پاکستان تنها ملاله یوسفزای نبود، از او که کسایی هم هستن که بیشترین کارهایی را کردن. در افغانستان کسایی هستن که دشوارترین کارهایی را انجام دادن، ولی حرفی است که باز بعضی چیزا از دید پروژکت به او دیده میشه، اون یک بحث علایده هست. یک بار اگر قرار به این شوه که مجموعی کسایی که جایزه نوبل گرفتن موش گافی شوه و بکگراند و اینا چیک شوه، باز معلوم میشه که کی چقدر کار کرده و اوی که همیشه هنوزم در فقر مانده، هنوزم در محرومیت مانده، در بیچارگی مانده، او چی کار کرده، او چقدر زحمت کشیده. در کل در تمام پروسیجرهای جهانی خیلی ها شفافیت نیست، به این معنا نیست که هر که خارجی بود صادق هموز پاک هموز، بر حالتش از این مسائل بیشتر اگر او بر بکنیم شما بحث بیشتر توضیح کنیم.
بله، چون خود محبوبه سراج حضور ندارن زیاد در موردشان گپ نمیزنیم، اگر می بودن خوب بود که اونا را هم زیر بعض پرسش های می گرفتیم که چرا یک جامعه بزرگ از زنان فعال در افغانستان از اونا ناراضی هستند، اما در غیابشان نمیتونیم بیشتر صحبت کنیم و با این بحث ادامه بدیم. بیاین میایم سر اصل بحث برنامه امروز ما که بانو مبارز، با باور شما حالا بحث حقوق زنان افغان در بخش کار و آموزش یا حقوق مدنی و اجتماعی در مجموع تا کدام حد نزد جهانیان مهم است؟
حالا که زنان افغانستان تنها گذاشته شده، روی کرد جهان را نسبت به قضایای افغانستان میبینیم خیلی این مسائل را، البته امیدوار هستم که من اشتباه فکر کرده باشم، که خیلی ها این مسائل برای من ابزاری وانمود شد، خیلی ها ابزاری ثابت شد. بحث ارزش های حقوق بشری، لشکرکشی و رفتن بر هر کشوری به خاطر حفظ ارزش های حقوق بشری، امنیت جهانی و مبارزه با تروریسم، این بحث ها حالا دیگه برای ما ثابت شده که دنیا دنبال چی بوده، چی میخواسته. به خاطر از اینکه واگذاری 40 میلیون نفوذ کشور سرنوشتش به دست گروه های تروریستی که 20 سال آمریکا علیشان جنگیده بودن، جامعه جهانی جنگیده بودن کاملا، اما پرستیژ دنیا را پیش ما به عنوان شهروندای خاص زیر سوال برده. عالمو تروریست‌ها کشور را اداره میکنن، هر روز در افغانستان انسان‌ها کشته میشه، مردم در فقر نگه داشته میشه، نسل کشی جریان داره، قتل‌های مرموز، عزت و شرف مردم مسئول نیست. من نمیدونم که دیگه چی میگن، دیگه ارزش حقوق بشری یعنی چی، حفظ ارزش‌های حقوق بشری یعنی چی، از دید جهان چگونه است. اگر ارزش های حقوق بشری، انجارهای دموکراسی، اینا از جمله پرنسپ های جهان شمول است و مرز سیاست و رنگ نژاد را نمیشناسه، مگر خی مردم افغانستان چی مشکل داره؟ اینا بشر نیستن، اینا انسان نیستن؟ طالب صلح و امنیت جهانی را به خطر مواجه نمیکنه؟ ماموریت سازمان ملل در جهان تامین صلح و حفظ صلح و گسترش صلح هست؟ یک گروه تروریستی در یک کشور لانه گرفته و صدها گروه تروریستی دیگر در اینجا فرصت یافته که سرمایه گذاری بکنه، مگر اینا به صلح و امنیت جهانی تهدید نیست؟ صلح و امنیت جهانی را به خطر مواجه نمیکنه؟ پس دموکراسی و ارزش های دموکراسی و حقوق بشری و آزادی بیان و حقوق زن یعنی چی، وقتی که زنای افغانستان از یک سال به این طرف اشکنجه میشن، مجازات میشن از لحاظ فیزیکی، از لحاظ روانی، و دنیا داره اعلامیه صادر میکنه. یونما کاملا تعامل داره، حتی از صدور اعلامیه ها پرهیز کرده در این وقتا. اتحادیه اروپا همچنان
چرا فکر میکنین زیر فشار هستن بانو مبارز؟ اینا یعنی تا این حد زیر تاثیر طالبا هستن که اعلامیه همگاه صادر نمیکنن، و یایی که به نحو باز هم به دنبال تعامل هستن یا به دنبال به کرسی نشاندن برخی خواسته ها؟
ببینین در اصول روابط بین الملل یک اصل است، کشورها همیشه دنبال منافع خود می باشن و منافع خود در ورای مرزهای کشورشان جستجو می کنن. البته این جرم پنداشته نمیشه، مگر این که باز جستجوی منافع سبب از این شود که انسانهای دیگر قربانی شود، ملت دیگر، کشور دیگر آسیب ببینه. ما میدونم که اونما از طالبان نمیترسه، تحت تاثیر طالب نیست، ولی گاهی اوقات منافع حکم میکنه. بحث سازمان ملل، نهادهای بین المللی و جامعه جهانی به خصوص اتحادیه اروپا، اینا ابتدا تعریفی از منافع خودشان دارن، اینا سبک سنگین میکنن، محاسبه میکنن که حضور ما در افغانستان، سرمایه گذاری ما، مبارزه و استادگی ما و مصارف ما، خب بالاخره نتیجه چی است؟ ما محاسبه میکنیم که در قبال این همه چیزا، چون در سیاست هر چیز بحث بده و بستان است، هیچ کس به خاطر رضای خدا کار را نمیکنه. اگر ما چیزی را از دست میتونم در برابرش چی به دست میارم؟ این برشان محاسبه است. صلح و امنیت شهروندانشان برشان اهمیت داره، حفظ ارزش های کشوریشان برشان اهمیت داره. اینا خط اولی است. بعد اگر در بحث افغانستان با قضیه افغانستان بخوایم برخورد بکنن، اول خود منافع خودشان، بعد در سطح منطقه کشورهای منطقه در تعاملات افغانستان چقدر نفع و ضرر دارن، کشورهای همسایه چقدر نفع و ضرر دارن، ببینن که از چند فیلتر تیر میشن، بعد بیاین در سرنوشت مردم افغانستان تصمیم بگیرن. حالا منافع، تعریف منافع تغییر کرده، حفظ منافع در افغانستان تغییر کرده، از افغانستان قدر اوکراین گزینه خوبتر است، از افغانستان قدر مشکل حل مشکلات اروپا که بعد از درگیری با مسکو و قطع لولاهای گاز اینا برشان اهمیت داره، بلند رفتن مواد غذایی در بازارهای اروپا اینا برشان خیلی اهمیت داره. رقابت‌های جهانی بین مسکو و آمریکا، چین و آمریکا، اینا بحث‌هایی هستن که در اولویت هستن. در مقابل این همه آجنده‌های بزرگ جهانی شما بیان مقایسه بکنین، بعد کی میآید در برابر زن افغان و کنار زن افغان استاد میشه و به شکل عملی وارد کار میشه؟ خب اگر ای که همین اعلامیه هم نتن و همین کنفرانس ها هم نگیرن و همین وزیرای خارجه هم نگن ما کنار زن افغانستان هستیم، باز دیگه پرستیشون در سطح دنیا زیر سوال میره دیگه. باز دیگه کسی به شعارهای حقوق بشریشون باور نمیکنه، با دموکراسی و اصول دروغینشون باز کسی باور نمیکنه.
تشکر بانو مبارز، برمیگردم به شما و امیدوار هستم با ما باشین در برنامه. و بانو کیارنگ سعادت، حالا بس روی امی هم هست که در حدود 1.5 سال بیشتر طالبا حکومتشان به رسمیت شناخته نشد، ظاهرا حکومت خود را سرپرست هم میگویند، اما فکر میکنین این همه اعتراض ها بر محدودیت های حکومت طالبان باعث شد تا حاکمان فعلی افغانستان به رسمیت شناخته نشوند و به نحو در یک حالت انزوا قرار بگیرند؟
من فکر میکنم یکی از یعنی عوامل اصلی که حالا تاثیرگذار بوده در بحث به رسمیت نشناختن طالبان، همین مقاومت زنان در افغانستان بوده است. نخستین روزایی که طالبان به زور وارد افغانستان شده، زنان با وجود که مشکلات زیاد را چی از طرف خانواده ها، چی از طرف طالبان، چی از جامعه، اینا روبرو شدن، برچسب ها خوردن، شکنجه شدن، زندان شدن، مقاومت کردن. حالا اینمی یکی از عوامل تاثیرگذار بود برای اینکه طالبان به رسمیت شناخته نشن. ولی متاسفانه یعنی با تمام طالبان به عنوان یک دولت، من فکر میکنم با این وضعیت خیلی هیچگاهی نمیتونه عموم معیارات دولت شدن را پوره بکنه، ولی به خاطر حالا بعض مواردی است که در پشت پرده بین طالبان و کشورهای دیگه اتفاق میفتن، حداقل کسانی هستن که روابط خوب داره و لابی میکنن در طالبان، این مسئله ممکن باعث شود که به مرور زمان بعد از چندین ماه یا سال ما نمیفهم دختن احتمالش بالا میره که طالبان به رسمیت شناخته شود. فقط امیدوار ما به این هستیم که در کنار زنان افغانستان، در کنار مردم افغانستان، کشورهای جهان صادقانه ایستاد شود تا یک طالبان به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشود.
تشکر میکنم از شما، برمیگردم بانو سعادت. و بانو مبارز، این روزها یک بحث دیگه هم مطرح هست در مورد چند دستگی، دو دستگی یا چند دستگی مقام ها و رهبری طالبان، کسانی که گفته میشه در کندار نشستند و بالاخره حرف آخر را میزنن، و کسانی که در کابل به عنوان حاکمان فعلی حکومت از اونا نام برده میشه، انتقادهای سریع هم صورت گرفته. فکر میکنین اونهایی که موافق حقوق زنان در افغانستان هستند دنبال چی هستند، و اونهایی که مخالفت میکنن دلیل مخالفتشان چیست؟ آیا نکته آخر امان است که امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود طالبان تنها چیزی که میخواهند به رسمیت شناخته شدن است؟
حرفی است که در رابطه با چند دستگی میان گروه طالب خب یک تعدادی از یا چیزی سر در آوردن از بسای سیاسی و از ارزش‌های جهانی و با تجربه شکست 20 سال قبلشان و ای که ظرفیت و دیدگاهشان در چه حد است بیشتر به اونا بپردازیم، چون همه از یا بیشتر مدرسه ای های هستن، شاید در جمعشان دانشگاهی های هم حضور داشته باشه. اینا حالا یک این تعدادی که مخالفت میکنن با حلقه قندهار تصمیم گیری هایشان، اینا یک کمی میخواین که سیاست مدار شون و با میارهای جهانی کم کم نزدیک شون و بالاخره یاد بگیرن که چگونه مدیریت بکنن، چگونه سیاست بکنن. گروه دیگری که جدا مخالف است، اونا تعهدی دارن با دستگاه های استخباراتی کشورهای مشخص و اونا استقلالیتی از این عمل ندارن و استقلالیتی از این ندارن که تصمیم بگیرن در رابطه با کشورشان، حتی در رابطه با منافع و در رابطه با ضرر و منافعشان نمیتونن که تصمیم بگیرن. کتگوری های مختلفی هستند. کتگوری دیگری از لحاظ فکری آنقدر رادیکال و آنقدر افراطی هستند که اونا فکر میکنن که هر کسی مخالف فکری از یا باور داشت یا فکر داشت او واجب القتل است، باید کشته شود. و گروه های تکفیری که هستند معمولا همی بحث های انتحار، انفجار و خودترقانی ها را انجام میتن. اینا کتگوری های مختلفی هستند و واقعا خیلی ها تضادها و مخالفت ها را میانشان بالا گرفته. در روزهای اول سر تشکیل کابینه در داخل ارگ جنگیده بودن، بعد از او در حوزه هشتی امنیتی بین هم جنگیدن و بازور بدایش پیوند دادن که کاملا غلط بود. خب حالا حرفی است که بالاخره این بین هم افتیدن ها و زدن ها شبه امو جنابندی های سال 1371 و جنگ های داخلی افغانستان است. اگر اینجا یک نفری پیدا نشه و کشورهایی که تا حال با اینا تعامل داشتن و اینا به یک حل قضیه نپردازن و وساطت نکنن، و امو اگر دنیا هم حال اکنون خود دنیا بیشتر با طالبا در گفتگو هست، اگر مثل دهه 70 دنیا اینا رو رها بکنه، من مطمئن هستم که امو تجربه های تلخ دهه 70 و تنظیم جنگی ها و شبکه جنگی ها دوباره آغاز میشه، که من امیدوار هستم که طالبان را خداوند به او روز نرسانه و صلاحیت نته و باقیشان نگذاره یا ای که خداوند هدایتشان بده. بر حالتش نگرانی هایی که امین محمد داشت، اونا گفتن که طالبان از قرن 13 باید به قرن 21 انتقال بکنن، و واقعا و دیدگاهی که اونا مطرح کردن از یافته هایی که اینا داشتن، اینا همواره با بحث ارزش های و حقوق زن ها مطرح شده با نماینده های کشورهای اروپایی و معمولا کشورهایی که در بحث جامعه جهانی هستن، هم پیمان استراتژیک آمریکا هستن، و نماینده های از اتحادیه اروپا که آمدن یا یونما یا اتحادیه اروپا، اینا در این نشست ها که از بحث زن ها یاد کردن، مثلا وزیر خارجه گروه طالب آقای متقی گفته بود که برشان مستند به گویا بشر به باور خودشان تفسیر کرده بوده که زنها از قبرغه چپ مردا به دنیا آمدن، بنان اونا حق از ایران ندارن، قدر عقل و منطق و ظرفیت ندارن که ناکار بکنن و در کشور در جمع شهرونده حقی داشته باشن. این او استدلال روایت هایی که اونا میشنون، به خصوص امین محمد بینون یک خانم مسلمان، واقعا
خودشان بالاخره با امین نماینده ها، با امین محمد یا روزا اوتنبایوف نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، هنا ربانیکر وزیر دولت امور خارجی پاکستان، با این زنان دیدار میکنند. چی تفسیر از این دیدارهای خود میتونند داشته باشند؟
اسلام طالبانیزم همی است که هر چیزی به نفعشان باشه حلال است، مشروع است، هر چیزی که به ضررشان باشه نامشروع است. اونا نمیتونن که با نماینده های پارلمان اروپا، با معاونی سازمان ملل و وزیر خارجه کشورهایی که میاین میبینن، با اونا خو مثل ای که با معترضین در جاده کابل برخورد نکنن، با اونا خو نمیتونن این برخورد بکنن، چون معلوم دار است که این کشورها تواناییشان، این کشورها هنوز در یک بیشتری از اینا در یک تعامل با طالب هستن، یک روحیه تعاملی بینشان وجود داره. اونا میدانن که زور اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل و ایرخ طالب نداره، بنان با کسی که از خودشان زورتر است با او مدارا میکنن، مماشات میکنن، با اونا از در خوش آمد پیش میاین. اونا خب با زنای بیچاره و مظلوم افغانستان واری نیستن که سیاسیون افغانستان هم افغانستان رها کردن رفتن، دنیا هم رها کرد زنای افغانستان تنها گذاشت، تنها خود ما مانده و جاده های پر از دهشت و وحشت کابل ماند و زجه و اشکنجه در داخل زندان های مخوف طالب ماند و فقر و گرسنگی و بیچارگی و بیماری تنها چیزی ماند که برای زنای افغانستان باشه. اونا به نمایندگی از سیاست های کشورهای حرف میزنن که در طول حضور طالب به گونه مستقیم غیر مستقیم طالب را حمایت کردن. اونا در مقابل کسای حرف میزنن که قرار میگیرن که 20 سال پیش در همو نهادی که اونا کار میکنن در مورد سرنگونی طالب تصمیم گرفته شد و طالب خوب میدونه که در ظرف دو هفته تمام بند و بساط طالب از افغانستان برچیده شد، دی از آدرس زور قدرت اون نهاد صحبت میکنه. بنان طبیعی است که برخورد طالب با یک مقام اروپایی و آمریکایی متفاوت است با اون زن مظلوم بیچاره افغانستان که دستش از کار گرفته، از روزی حلال گرفته، ولی در روی جاده های کابل گدایی میکنه. باز نه غرور است، نه ننگ است، اونجا نه شریعت است، نه خدا هست، نه شمله طالب به زمین میخوره، نه بحث فرهنگی با طالب وجود داره اونجا، فقط او زن افغان است که درد بکشه. بنان طبیعی است که برخورد طالب متفاوت میباشه، با زور و کمزور و مظلوم و ظالم متفاوت میباشه برخوردش.
سلامت باشین، تشکر بانو مبارز، باز هم از شما میخواییم که با ما باشین و از بانو سعادت بشنویم که خب حالا صحبت کردیم در مورد دو دستگی یا چند دستگی طالبان در سطح رهبریشان یا در دسته های پایین تر، اما اگر بیم روی چند دستگی زنان، آیا فکر میکنین بانو سعادت که زنان افغان هم در این اعتراض ها، در این البته رفع محدودیت هایی که خانش هستند، چند دسته شدن یا ای که باز هم یک جنبش یا یک حرکت فکری واحد و منظم و منسجم دارند؟
البته در قسمتی که ما چند دستگی بین زنان معترض داخل افغانستان هست، یعنی ما فکر میکنم این خیلی تاثیر منفی نداره، به دلیل اینکه که خواست همینشون یک خواست است. مثلا این گای نیاز هست، مثلا یک جنبش در اصل نمیتونه تمام مسئولیت جنبش های دیگر دیگه یا تمام زنان را تحت پوشش قرار بده، به این خاطر نیاز هست چندین جنبش شکل بگیره ولی خواستایش مشترک است. ما در طول همه یک سال و شش ماهی که زنان را دیدیم اعتراضات داشتن در داخل افغانستان و همچنان اعتراضاتشون ادامه دارن، از جنبش های مختلف بود، از آدرس های مختلف بود، ولی وقتی اعتراض در داخل افغانستان بود یا حتی در اسلام آباد و جاهای دیگر، همونشان به زیر یک چتر بودن. در یک روز مثلا به اعتراضاتشان بود با خواستای مشخص که همه خواستایش عمومی بود برای مردم افغانستان، برای زنان افغانستان. من فکر میکنم این حالا چند دستگی گفته نمیتونم، یک گروهی بزرگ بود که به آدرس های مختلف یا به بخش های مختلف توزیع شده بود و هر کدامش، مثلا ما در هرات داشتیم، در مزار شریف داشتیم، در کابل داشتیم، نیاز بود که در هر ولایت یک مجموعه تشکیل شده، یک بخش را تشکیل میده تا اونا بیدنم و کارها را مدیریت بکنن. به می خاطر در طول اینمی یک سال و شش ماهی که ما متوجه اعتراضات زنان در داخل افغانستان بودیم، یعنی همیشه خواستایشان شبیه هم بود، هیچ مشکلات را ما یعنی اصلا قابل مقایسه با چند دستگی طالبان نیست و خواستایشان مشخص و دقیق بود و فقط آدرس ها متفاوت بود به خاطر که اختلال در این سیستم ایجاد نشود. ما فکر میکنیم
یعنی حالا فکر میکنین بله حالا فکر میکنین که مبارزه تمام زنان افغانستان از یک آدرس مشخص یا تحت یک شعار صورت میگیره بانو سعادت؟
ما در قسمت شعار نمیتونم بگم که یک شعار مشخص است، ولی خواستای برحق تمام زنان و حتی تمام مردم افغانستان بود. مثلا حق کار، حق تحصیل، حق آزادی، این خواسته است که شاید با اشکال مختلف خواسته شده بود، شاید با شعارهای تفاوت داشت، ولی در آخر ما به یک نقطه می رسیدیم که زنان افغانستان نیاز به آزادی دارن، نیاز به کار دارن، نیاز به تحصیل دارن. خواست همیشان اینمی یک چیز بود و ای که طالبان به رسمیت شناخته نشد. در مجموع تمام زنان افغانستان بر همین محور می چرخیدن و تا هنوز هم فعالیتهایشان ادامه داره و خواستشان هم کار و تحصیل و آزادی هست.
تشکر میکنم و مهمانان عزیز، فقط چند لحظه وقت از شما میخوایم، چون یکی از شنونده های ما زنگ زدن، یکی از بانوها هستن از افغانستان، بعدا به شما برمیگردم. بفرمایید شنونده عزیز، تماس شما با استودیوی ما وصل شده.
سلام به شما نایمی صاحب محترم، همکارانتان و مهمانانتان، زهرفت مفروان صحبت میکنم. تشکر میکنم از شما که پیلی بر مردم افغانستان.
تشکر میکنم. ما از شما یک سوال دارم، شما نظرتان را همیشه خیلی به خوبی اظهار کردین، برای ما گفتین. ما در یکی از رسانه ها چند پیش خود ما روی از این موضوع کار کرده بودم، گفته بودن که مبارزان اصلی در میدان های افغانستان در برابر طالبان تنها بانوان هستند، زنان و دختران هستند. آیا شما موافق هستین بانو زهرا به این یافته ها یا نه؟
بله البته موافق هستم، زنان و دختران افغانستان هم هستم، کسان که داخل افغانستان مبارزه میکنه و رسانه ها هم هستن، بخصوص رادیو آزادی همیشه که بیتازوات میکنه و بر مردم خدمت میکنه و بر مردم اطلاع رسانی میکنه و برنامه های مصدر بر مردم تقدیم میکنه. بله موافق هستم.
سلامت باشین. نظر دیگر اگر دارین میردونیم.
ما میخواستم ایره بگوییم که درباره همی وزرای خارجی کشورهای جهان که درباره افغانستان یعنی ارزاز نظر میکنن، یعنی همیشه میگن که ما از زن افغانستان حمایت میکنیم. خواست ما از اینا یست که اینا همیشه یعنی ایره در شعار نگوین که ما از زن افغانستان ایره یعنی حمایت میکنیم. اینا باید تصدیق این کار عملی کنن و جامعه جهانی میتونه که این حکومت تروریستانه ای طالبان را سرکوب کرده و بعدی از یک حکومت تمشمول در افغانستان حاکم فرما شود، چون تمام مردم افغانستان در او بتانه که کار کنه وظیفه داشته باشه. متاسفانه اینا حق کار از مردم گرفته. امروز یعنی روز عدالت اجتماعی بود، اما اینا عدالت اسلامی را رعایت نمی کنند، بجز نیست که اینا عدالت اجتماعی را رعایت کنند. متاسفانه اینا از دین اسلام و از تمام چیزهای اجتماعی سوء استفاده می کنند. واقعا اینا اسلام و بعد جهان بسیار نامبد یعنی من چیز دادن یعنی نشان دادن و امیدوار هستم که روی کار کرده از اینه تغییر بیا و جهان هم این کارهای که انجام بودن و همیشه به اینا محدودیت وضع میکنه، قسم به اینا محدودیت وضع کنه که سر خودشون تاثیر بگذاره و بیشتر محدودیت های جهان سر خانمای افغانستان، سر مردم افغانستان تاثیر بد میگذاره. اگر کمک ها هم روان بشه از جهان بیشترشان به طالبا یعنی میرسه، یعنی طالبا میگیره و مردم که مستحق شد گرفته نمیتونه. و یک چیز دیگه ای که همی خانم هایی که محرم هم ندارن، یعنی اینا هم نمیتونن که کمک های جهانی را بگیرن. متاسفانه ممکن مردم افغانستان بسیار در وضعیت قرار
یعنی ایرا میخواین بگوین که اگر یک زن و تنهایی مراجعه میکنه به یکی از دفاتر سازمان ملل متحد، بر از او کمک داده نمیشه و نیروهای طالبان جلوش را میگیرند؟
بله بله البته برای از کمک داده نمیشه و نیروهای طالب جلوش میره و اصلا اینا را اجازه نمیده که داخل بره و اینا را میگه که شما زن هستین، شما باید در خانه بشینید. و کسایی که مثلا در دفاتر کار میکردن ماش میگیرن، اینا را میگن که شما در خانه بشینید ما برتون یعنی ماش میدید. و متاسفانه مساجدینا پرداخت نمیشه، وقتی که میگه چرا ماش ما پرداخت نمیشه، یعنی دیگه میگن که برتون یعنی بعد یعنی چند رغبت برتون یعنی ماش میپردازیم. مردم از تا یک نیم سال که اینا واکسینیت نسیل نمیشه مردم افرید دادن و متاسفانه سیاری ها با مردم برخورد بد داره. وقتی که اگر کمک ها در بین افتاد خطیان توضیح میشه و اصلا اینا فکر نمیکنن که بر حقین باید توضیح شد و بیشتر کمک ها خودشان میگیره. اینا یعنی میگفتن که حکومت گذاشته یعنی فساد بوده فساد ادایی بوده اما اینا بدتر از حکومت گذاشته هسته. شما باور کنین اگر یک حکومت بیشتر به مردم توجه کنه یک حکومت باید بوده میکنه که مردمش یعنی تو خدا دیدینه تو یعنی هر کار که بخوای آزاد باشه نوید کاره بتانه اما
برای از حقوق خود برخوردار باشن. بسیار تشکر میکنم بانو زهرا از شما لطف کردین. سلامت باشین. تشکر فراوان از شما. سلامت. خب بانو مونسه مبارز، حالا بیایم با شما. یک بانو از داخل افغانستان زنگ میزنه و چون این تصویر را ارائه میکنه، شما خودتان هم شاهد بودین، حالا فکر میکنین چی کار ممکن است، چی تعامل ممکن در قسمت افغانستان و یا چی اجماعی ممکن است در قسمت افغانستان شکل بگیره؟ ادامه از این وضعیت آیا قابل پیش بینی هم است؟
یکی خوبم بحث سیاست و سیاست گذاری ها در سطح منطقه و کشور هم سیاه جهان و قدم مخلق است که گاهی اوقات آدم اگر محاسبه بکنه بر اشتباه میره. من فکر میکنم که تا زمانی که منافع کشورهای تاثیرگذار در قضیه افغانستان در ادامه این وضعیت باشه باقی میمانه می وضعیت. و از گزینه دومی است که پلان های استراتژیکی که توسط جامعه جهانی شخصا آمریکا گرفته میشه، پلان های استراتژیک از خود زمان داره، مثلا پلان های استراتژیک 3 ساله دارن، 7 ساله دارن، 5 ساله دارن، 7 ساله دارن، 10 ساله دارن. من نمیدانم که این پلان استراتژیک چون که برای آوردن طالب روی دست گرفته بودن این چند سال است چقدر دوام میکنه و اگر ما به طرف 3 سالگی حضور طالب بعد چراغای سبز نمایان شده برای شکل گرفتن یک ساختار مشمول و زمان است که باز ما بیشتر میتونیم تاکید بکنیم که به اساس پلان استراتژیک 3 ساله این تحول صورت گرفته. به هر صورت رای حل مشکل افغانستان نه حضور طالب است، نه ادامه ای وضعیت و نه هم جنگ. رای حل قضیه افغانستان شکل گرفتن یک ساختاری همشمول که تمام اقشار مختلف افغانستان در حضور داشته باشه. رای حل مشکل افغانستان حاکمیت قانون است. رای حل مشکل افغانستان پذیرفتن انتخابات است. به وجود آمدن یک ساختار برآمده یا برخواسته از رأی مردم، یک ساختاری که مشروعیتش از رأی مردم باید بگیره. رای حل فقط این است که مردم افغانستان در یک روند سیاسی تعیین سرنوشت بکنن. جز این دیگر رای حل دیگر باقی نمیماند. طالب نه اهل منطق است، نه اهل دیالوگ و گفتگو، نه بحث روند توسعه و انکشاف برش اهمیت داره و نه برش ارزشمند است. تا هر اندازه که جامعه تاریک باشه، جامعه محروم باشه، تا هر اندازه که افراطیت و رادیکالیزم در افغانستان به یک آیین تبدیل شود، به یک راهبرد تبدیل شود، تا مو اندازه منافع گروه های تروریستی بیشتر تداوم پیدا میکنه. هر زمانی که جامعه آگاه بود، او زمان است که منافع گروه های تروریستی به مخاطره میفته. ببینین شما که چرا طالب در روزه مکاتب و دانشگاه و مدارس و آموزش را بسته کردن. امروز در تازه ترین فرمانشان گفتن کتابایی که در مورد زن نوشته شده باید از کتابخانه جمع‌آوری شود. خب دلیلش این است که به هر اندازه که جامعه به طرف آگاهی رفت و تولید فکر کرد و به یک باور دستیاف، به مو اندازه گروه های تروریستی به چالش میرن. طبعا واضح و مشخص است که بستر مناسب و رشد انکشاف گروه های تروریستی جوامعی است که در اونجا بیسوادی باشد، در اونجا
مبارز اماره گفته شده که خود شما و همکارانتان مدافعان حقوق زنان در افغانستان گفتن که حالا نیمه دوم دهه 90 میلادی نیست، هنگامی که طالبان بار نخست به حاکمیت رسیده بودند و حالا زنان و بانوان افغانستان آگاه هستند از همه حقوقشان. آیا فکر میکنین چنین نیست؟
خب طبیعی است که جامعه افغانستان، مردم افغانستان، مردمی که در سال 2021 و یا طالب آمد حضور داشتن یا در 2023 که تحت حاکمیت سیاه طالب زندگی میکنن، مردمی 27 سال قبل نیستن. شما میبینید که در 27 سال قبل در زمان که طالب بر افغانستان تجاوز کردن، معمولا مقاومت‌های مسلحانه بود در برابر از اینا صورت میگرفت. اما مقاومت‌های مردمی و مدنی را شاهدش نبودیم. اما دقیقاً این بیانگر یک تحولی است که در این 20 سال مردم افغانستان از لحاظ فکری، ظرفیتی به یک جای رسیدن و تنها روایتی که طالب را در افغانستان به چالش کشیده، روایت زنان افغانستان و بسته بودن درهای مکاتب و آموزش است. این دو روایت طالب را به چالش میکشه. 27 سال قبل روایت فروپاشی برج‌های تجارتی یا حمله 11 سپتامبر قوی ترین روایت بود که سبب نابودی طالب شد. حالا هم مقاومت زنا مقاومتی هست که دنیا نمیتونه این مسائل را نادیده بگیره. گرچه اینکه با صدها ملک وجود داره، ولی به هر حال جامعه افغانستان البته بخصوص زنای 27 سال قبل نیستن. شما ببینید که ما روزهای اول در جاده های کابل اگر 20 نفر رفتیم، حالا در هر اعتراض بیشتر از 100 نفر 200 نفر است. تنها بیشتر اعتراضات کابل بود. حالا ما در بدخشان تیم اعتراضی داریم، در تخار تیم اعتراضی داریم، ما در بغلان تیم اعتراضی داریم، در هرات تیم اعتراضی داریم. بنان این موج ایجاد شده کاملا تنها مستقل بدون حمایت هیچ آدرس هیچ نهاد شکل گرفته. اگر ببینین شما ببینین که اگر گوهامیان طالب و آمریکا توقف داده شود، دفتر قطر بسته شود، پولایی که به طالب وارز میشه توقف داده شود، فشار دیپلماتیک بالای طالب بیاید، این موج مردمی هزار برابر میشه. این موج مردمی به 34 ولایت افغانستان گسترش پیدا میکنه. حرکت های خودجوش بومی که از بطن جامعه برخواسته و از بافت های جامعه افغانستان هستند. بنان ما در با دست خالی، در نبود هیچ امکاناتی، بدون کوچکترین توجه جامعه جهانی، دهی وقتا حتی یونما و اتحادیه اروپا برای بازداشت معترضین و سرکوب معترضین توییت نمیکنن. ما سابق از توییت اعلامیهشان انتقاد میکردیم، ولی توییت هم نمیکنن، اعلامیه هم نمیدن. اینقدر مصروف دیپلماسی با طالب هستند. در اوج تنهایی، در اوج بیکسی، در اوج بی‌امکاناتی و محرومیت این مقاومت ها شکل گرفته و هنوز در یک سال و اشنایی که طالب حضور داشته و با شدیدترین روش سرکوب کرده. ولی شما ببینین چی وقتی جنبش ها فرو پاش شد، پارسال تعدادی از همسنگرهای ما را به شکل نوبتی بازداشت کردن. فقط یک جنبش ما موقتا برای دو ماه فرو پاش شد، دوباره پس وصل شدن، جمع شدن و دوباره صدا بلند کردن. و هیچ عنوان طالب نمیتونه در مقابل اراده مردم تا آخر مقاومت کنه و این فشار اگر بیشتر باشه و این اما رای حل همی طالب باید در افغانستان تمکین بکنه.
خیلی ممنون شما، چون به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. بانو سعادت، از اینکه فرصت خیلی کوتاهی داریم، به باور شما برای برداشتن محدودیت‌های آموزشی و کاری بر دختران و زنان در افغانستان چی اقدام عملی از سوی جامعه جهانی قابل اجراست؟ خیلی کوتاه اگر پاسخ بگوین بانو سعادت.
یک مسئله خیلی کوتاه میگم. من فکر میکنم که تنها راهی که ما بتونیم از این وضعیت که فعلا قرار گرفتیم نجات پیدا بکنیم و که زنان بتونن تحصیل بکنن، این همین است که طالبان کاملا از افغانستان به هر نحوی برداشته شود. در غیر از او، اگر هر روز مثلا جامعه جهانی اینا رو محکوم کنه یا بعض قوانین رو وضع کنه، دوباره فرداش طالبان نافرمانی میکنه، دوباره یک محدودیت دیگر رو وضع میکنه. بهترین راه این همین است که طالبان به رسمیت شناخته نشوند، روابط دیپلماتیک فعلا جهان با طالبان داره قطع شود و همچنان کمک هایی که به افغانستان صورت میگیره اولا که مستقیم به مردم افغانستان شود، بعد نظارت شود. چون طالب دست کنه هیچ تعهدی نداره و پابند هیچ حرفی نیست، هیچ حتی طرز عمل قانونی هم که وضع میکنه پابند اون نیست. به اون خاطر بهترین راهش اینمی است. در غیر از او، هر روز ما اینمی تو قوانین جدید خصوصا برای زنان داریم که وضع میکنه و محدودیت ها روز به روز در حال افزایش هست.
خیلی سپاسگزار هستم از شما مهمانان عزیز. بانو مونسه مبارز، مؤسسه جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، و بانو کیارنگ سعادت از فعالان حقوق زن که در برنامه امروز این حق من است با ما همراه بودید. شنونده های عزیز، اکنون برنامه های رادیو آزادی به صورت 24 ساعته ادامه دارند. دعوت میکنم در برنامه های خبری ساعت 9 و ساعت 10 هم ما را همراهی کنید.
خوانم من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم، نیز غم خواهم